بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. از روز گذشته در رابطه با یک بحثی بحث رو شروع کردیم و اون این که آیا بر اوامر غیری ثواب و عقاب مترتبه یا نه، آیا بر اوامر غیری ثواب و عقاب مترتبه یا مترتب نیست. مرحوم آقای آخوند گفته بودن اختلفوا علی قولین، ولی وقتی به بعضی از شروح مراجعه میکنیم میبینیم نه، بحث اوسع از قولینه و در مسئله پنج قول یا پنج احتمال وجود داره که حالا ممکنه البته همه شونم قائل نداشته باشه. این پنج احتمال عبارتند از این که یک، عوامل غیری اگر اطاعت بشن ثواب دارن، اگر اطاعت نشن عقاب دارن. دو، عوامر غیری چه اطاعت بشن چه اطاعت نشن ثواب و عقاب ندارن. سه، عوامر غیری اگه اطاعت شدن ثواب دارن، اما اگر عصیان شدن عقاب ندارن. یعنی شما، من بهت میگم برو آب بیار، پا میشی از اینجا به زحمت میندازی خودتو، میری و آب میاری، من باید هم پول آب رو بهت بدم هم پول زحمت رو بهت بدم. اما اگه نرفتی یه عقابه، اونم عقاب نیوردن آب دیگه، بابت نرفتن عقاب نمیکنه. قول چهارم این که عقاب دارن ثواب ندارن. مرحوم قوچانی در حاشیه‌ای که بر کفایه داره میگه این قول قائل نداره. یه قول پنجمی هم به سبزواری نسبت داده میشه، صاحب کفایه، کفایت الاحکام. میگن ایشون گفته ثواب دارن عقابم دارن اگر اوامر غیری اصلی باشه. اصلی یعنی چی؟ مرحوم آزیا اینو تعریف کرده، دیگران هم در اصول تعریف کردن. اصلی اگر امر بهش تکلم شد میشه اصلی، ممکنه نفسی باشه ممکنه غیری باشه. یعنی مثلا همین که بهتون دیروز مثال زدیم، من بهتون بگم ادخل سوق وشتر لحم، این که میگم ادخل سوق این اصلی میشه، چون بیان پیدا میکنه، لفظ پیدا میکنه. اما اگه نه، یه امری تلفظ بش نشد منتها ما میفهمیم، به این میگیم تبعی. حالا یا عقلی بود یا ملازمات شرعی بود، اش میگیم طبعی. مرحوم آقای سبزواری گفته اوامر غیری اگر اصلی بودن هم ثواب دارن، هم اگر ترکشون کردی اما اگر نه تبعی بودن نه ثواب دارن نه اقام. اینم قول پنجم. عبارت مرحوم سلطان العلماء، سلطان العلمای عراقی، یکی از حاشیه نویسان بر کفایه است. بعضی از بزرگان قائلن به اینکه بهترین حاشیه کفایه است. ببینید، اختلفوا فی ترتب الثواب والعقاب علی الواجب الغیری. المحکی ویرگول باید باشه بعدش. تمام، اختلفوا. المحکی عن السبزواری، اونی که از سبزواری حکایت شده، القول به ثبوت هما معن، اینه که هر دو رو داره. وشترت فل قوانین، اونی که به سبزواری نسبت دادیم مال قوانین بود، یعنی فرق بین اصلی و طبعی گفتیم سبزواری میگه نه، مال قوانین، اشتباهی در نقل داشتم. پس این که هر دو رو داره مال سبزواری، هیچ کدوم رو نداره آخوند خراسانی و شیخ انصاری. اشترط فی القوانین، صاحب قوانین شرط کرده، فی ترتب هما علی، در ترتب ثواب و عقاب بر امر غیری، کون الواجب اصلی. یا این هم پس قول پنجم که مال قوانین. محکیان جماعت من المحققین، اونی که از جماعتی از محققین که گفتیم آخوند و شیخ انصاری هم خودشون هستن، عدم و این نه ثواب داره نه عقاب داره مطلقا. این هم قول سه. چهار، و نقل عن الغزالی التفصیل بین الثواب والعقاب بالتزام الاول دون الثانی، گفته ثواب داره اگر اطاعتش کنی اما عقاب نداره. ولم ینقل عکسه من قائله، اما از دیگه عکسش قائل نداره. این حاشیه سلطان العلماء بر کفایه. مرحوم قوچانی همین مطلب رو داره. خب گفتیم البته سلطان العلماء مقدم، ظاهرا قوچانی این مطلب هم از سلطان گرفته باشه. ایشون هم همین بحث رو مقداری مفصل‌تر بحث میکنه، چون نکات خوبی داره، تند از روش بخونی. ایشون میگه تحقیق عدم و ترتبه ها علی فعلهی و ترکه. تحقیق اینه که ثواب و عقاب مترتبه بر اینها ها برمیگه به استحقاق، یعنی عدم و ترتب الاستحقاق ثواب و عقاب، لذا یه هما نگفته بر فعل و بر ترک. بعد میگه ولابد اولا من بیان ترتب الثواب و عقاب فی الواجب نفسی ثم توضیح الحال فی الواجب الغیری فنقول. توضیح ان المعروف بین المتکلمین ان فاعل الواجب یستحق المدح و ثواب. معروف اینه که کسی که واجب رو انجام میده مستحق مدح و ثواب. نفسی دیگه، نفسی ما. و یحصل له به القرب الی المولا، به واسطه این انجام هم نزدیک میشه به مولا. و تارکه یستحق الذم و العقاب و یحصل له لهول بود ان ساعت المولا. این واژه ها رو کنارش بنویسید، دونه دونه داره زیاد میشه، دو تا دیگه الان اضافه میشه. پس نگاه بکنید، ما یه قرب و بعد داریم، یه اطاعت و عصیان داریم، یه استحقاق ثواب و استحقاق عقاب داریم. فعلا 6 تا چیز شد. مستحق عقاب است یا نه؟ مستحق ثواب است یا نه؟ چی؟ نه حالا اونم دوتا دیگه میشه اضافه میکنه، ثواب و عقاب اینا دوتا، قرب و بعد دوتا در مقابل اون. یه چیز دیگه اطاعت و عصیان دوتا چیز، یکی هم مدح و ذم. مدح و ذم یه امر اغلایی، یعنی اغلا میگن عجب آدم خوبیه، یک قرون هم دست نمیکنن پول به تو بدن، اما میگن عجب آدم خوبیه، تعریفتو میکنن. خب ثواب و عقاب نه، جزا میدن. اون فقط یه مدح و اغلایی. تا حالا شد چار تا دوتا، یعنی هر کدومشون چار تا مطلب پیدا کردن. خب اما اصول قرب و بود بالفعل، قرب بالفعل این قرب انجام دادن به سبب انجام و بود به سبب مخالفت، شبهه نداره در ترتب ما عقلا. یعنی اگه شما به حرف من گوش کردی، خب از من خوشم میاد ازت، به من نزدیک میشه. اگه حرف منو گوش نکردی من بدم میاد، دور میشه. عقلا این مترتب میشه. حیث ان همام لوازم الاطاع و الاسیان، پس دو تا از اون هشتا رو گفت لازمه، دو تا دیگه شه قرب و بود لازمه اسیان و اطاعت. ولا یتخلفان عن، تخلف نمی کنن، لازم از ملزوم متخلف نمیشه. اما استحقاق مدح و ثواب به معنا جزا بر اطاعت بالفعل، یعنی که انجام بدید، حالا وقتی انجام دادی اطاعت کردی، من مدح بهت بدم و ثواب بدم. پس اگه اطاعت کردی قرب مسلمه، سخن در ثواب و مدحه. به حیث یکون عدم و صدور هما عن المولا به نسبت الیه، یعنی مولا قبیح هم وفیه من اون، حالا الان میگم حالا سیدی من روز که. اما اینکه یک کسی بگه آقا شارع به تو گفته انجام بدی، میگی بله، میگه خب اگه انجام دادی حالا تو مستحقی، باید حتما پولی بهت بدن، یعنی حق بر خودت در مقابل خدا قائلی، ففیه من اون. اما استحقاق ففل استحقاق من، این همون بسید دیروز گفتی. حیثو ان وجوب اطاعت المولا عقلا، به خصوص اون جایی که مولا از چیزایی من یفیز علیه الوجود، مولا معتل وجوده و ینعم علیه و انواع نعم دائما، به حیث لو انقطع فیضه عن العبد آنما یکون کان لم یکن شیئا مذکورا. این اطاعت انما هو قضیه العبودیه، اینجا داشتیم. پس ان اطاعت المولا قضیه العبودیه، این همون حق و طاعه که میگفتیم رد پاش تو قبلی های مرحوم آقای صدر زیاده، یکی هم اینجا اصلا روشن پیدا شد. نه استحقاق و هما، استحقاق به چه معنا؟ به معنا انهما لو صدرا عن المولا به نسبه الالعبد المطیع، انهما یعنی مدح و ثواب. اگه مولا عبدش رو گفت باریکلا یا یه پولی گذاشت کف دستش، کانا فی محله، استحقاق به این معنا لا بسته، بلکه لا مناسن و عقلا، بلکه بتونیم بگیم آقا چاره یمیست عقلا ازش، یعنی به این معنا که مولا اگه گفت خوبه بگیم خوبه. خب بله، کما ان افاظت الثواب عنه تعالی من حیث ان الراجح لم یترک صدوره عنه تعالی. یا اینکه اینجوری بگیم بالاخره این حسن داره که مولا عبدشو تشویق کنه، میگیم بله. رجحان داره، بله، رجحان حتما از خدا سر میزنه. پس بگیم افاظه ثواب از خدا از این حیث که راجحه، و هر امر راجعی رم خدا ترکش نمی کنه. از این جهت یا نه یه چیز سوم بگی. سومش این که بگیم آقا خودش وعده داده، وقتی وعده داده نباید وعده رو بشکونه. او به موقع تزا وعد الفیض از ثابت بالاخبار والآیات، پس افاضه ثواب مما لا یقبل الانکار. این منکر نمیشه گفت، حتما خدا این کارو میکنه. اما سخن ما در این نکاح استحقاق به این معنا که آقا یعنی اگه نداد حالا به هر علتی من بتونم برم بکشمش دادگاه، نه، الا انه لا دخل له به مسئله الاستحقاق للاطاعه فی نفسها کما هو بوازه. گفتیم وقتی وارد شدیم 8 مورده، 2 تا 4 تا دسته میشه. اگر اطاعت کردی قرب به خدا پیدا میکنی. گفت این چیه؟ این از لوازم عقلیشه. مدح و ثواب رو گفت مستحقش نمیشی ولی بهت خواهند داد، چون خودش وعده کرده یا مطلوبشه از باب تفضل و لطف. اون چارتای اون من. اگه اسیان کردی بود از لوازمشه قطعا، اما سخن در این ذم و عقاب آیا میدن؟ اما استحقاق و ذم و عقاب علل اسیان به معنا ان وقوعهما على تقدیر صدورهما انه تعالی فی محلهما، به معنا این که بگیم این دوتا اگه واقع بشن بر فرضی که خداوند اونها رو انجام داد، فی محلهما کار درستیه، این هم لا یقبل شبه، این هم قطعا هست. یعنی اگه احیانا تو عقاب کار اسیان کردی خدا ذمت کرد و عقابت کرد، اینم رادوری نرفته، کار درستی. اما این که بگیم به گونه ایه که حالا اگه خدا نخواست انجام بده، این کار بدیه، یعنی لازمه ایست که قابل انفکاک نیست، نه، حالا شاید خدا نخواست تو رو عقاب کنه، خواست عفو کنه، خواست ببخش. اما ترتبهما فعلا به حیث کان ترکهما قبیحا تا اینکه منافات با عفو داشته باشه فلا، نه، لا یستبعد القول به. در رابطه با بعضیا ممکنه بگیم آقا خدا حق نداره اونا رو ببخشه، که اینم نمیدونیم از حرفای عجیب مرحوم آقای قوچانی است. به من و شما چه خدا میخواد ببخشه یا نبخشه؟ این یک کسی دیگه بر خدا بدی کرده، ما بگیم نه. بله در حق و ناس میشه، اما اونم نه از باب اسیان خداست، از باب اینکه حق منو زائل کرده، لذا بستر قاطی شده. به نسبه الى بعض طاغین به اضافه الى بعض المعاصی کمالا مناسعن، یعنی بگیم حتما استحقاق ذم و عقاب میاد در ظالم علا غیرهی تعالی من عباده، کسی که به دیگران ظلم میکنه. حاضاف نفسی تقسیم بندی خوبی کردن، بحث ایشون باز کرد. پس نگاه بکنیم دو تا چیز دیگه هم پیداش خواهد شدن. ما فعلا به حرف آقای عراقی نرسیدیم. حرف آقای عراقی ما تا حالا 8 تا رو گفتیم، 2 تا چیز دیگه هم آقای عراقی اضافه میکنه. موضوع یه طرف اطاعت، اگر اطاعت کردی قرب به خدا پیدا میکنی لازمش، استحقاق ثواب پیدا میکنی، استحقاق نیست ولی خواهند داد. اون طرف و مدح، این 4 تا اطاعت و قرب و ثواب و مدح. اون 4 تا دیگه چیه؟ اگه اسیان کردی، اگر اسیان کردی بوت پیدا میکنی، بی برو برگرد، لازمه عقلیشه. اما عقابت میکنن، ذمت میکنن. ایشون میگه این به این معناست که یعنی اگه بکنن جا دوری نرفته، بله، ولی به این معنا که حالا نمیشه یا نکنن، نه، ممکنم از خدا نخواد بکنه. یه بحث معروفی این بین معتزله و اشاعره تحت عنوان وعید. اصلا از 5 تا مبنای معتزله 5 تا مبنا دارن که این 5 تا مبنا از اصولشونه. هر کی قائل به این 5 تا باشه معتزلی است، یکیش هم قبول نداشته باشه معتزلی نیست. ایشون میگن توحید، عدل، منزلتون بین المنزلتین، امر به معروف و نهی از منکر و وعید. 5 اصل اعتزاله. اگه یکیشو قبول نداشته باشه از اعتزال خارجه. چطور ما میگیم اصول دین و اصول مذهب؟ که ما اصول دین 3 تا، 2 تاش هم اصول مذهبه، امامت و عدل. اونا 5 تا از اصول اعتزاله، ما 2 تا میگیم اونا 5 تا. وعید یعنی همین. دعواشون با اصحاب حدیث این بوده. اصحاب حدیث میگفتن خدا وعده بده باید انجام بده، اما اگه وعید بده، وعید یعنی بگه اگه این کارو بکنی پوست کلت میکنه، وعده عقاب بده بهش میگن وعید. اگر وعید بده نه، میتونه ببخش، خدا میتونه ببخش. استنادشون هم به آیه است که میگه لا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، عمر میتونه ببخشه. یه آیه دیگه هم البته داریم که بعضی هم میگن مخصصه که الا ان یشرک به، اگه شرک به ورزه نه، که اون بعضی هم میگن اون، بعضی هم میگن اون جمیعا حاکمه بر اینه. معتزلی ها میگن نه، اگه وعید هم باشد باید عمل بشه. که میگن به حسن بصری گفته بودن که اینا میگن وعید اینجوریه، یه تعبیری داره میگه اینا چون عرب نیستن، حالا فکر کرده قرآن عربیه، خدا عربه، گفته اینا عرب نیستن، عرب اگر وعده داد انجام میده، اگر وعید کرد میبخشه. این سنت عربه. حالا اینجا بحث ما اینه، آقای قوچانی میگه که اگه به این معناست که اگه عقابت کرد جای دوری نرفته، کار بدی کرده، نه. اما اگه به این معناست که نمیتونه عقاب نکنه، چرا؟ میتونه ببخشه، میتونه عفو کنه به هر علتی. این در رابطه با واجب نفسی. پس در واجب نفسی ما اطاعت و عصیان رو توضیح، اما حالا بریم سراغ واجب غیری، واجبات غیری که مال خودشون واجب نشدن. این 8 مورد رو در ذهن داشته باشید: اطاعت و عصیان، ثواب و عقاب، مدح و ذم، قرب و بعد. ببینیم اینا چجوری. خب استحقاق بشه من به معنای این که حقشه که بایدم بهش بدی، که اگه ندادی عقلا کار قبیحی کرده خدا، نه به این معنا نه، اما به این معنا که اگه داد جای دوری نمیره، چرا؟ یعنی اقتضا داره مثلا، اما میتونه آدم نکنه. اما فی الغیر فالثواب عدم و استحقاق فاعلهی به نسبت کل من الثواب و المد و القرب اصلا. پس اگر کسی عصیان کرد، ببخشید، اگه فاعلشه، اگه اطاعت کرد امر غیری رو، بهش گفتش ادخل سوق وشتر لحم، طرف وارد بازار شد، ادخل سوق رو اطاعت کرد، نه مستحق ثواب میشه نمد نه قرب. چرا؟ حیثو انهو زهر ان الاستحقاق دائرون مدار الاطاعه. استحقاق دائر مدار اطاعته، اطاعتم منوط به امتثال امر مولاست. به معنای این که انگیزه شما برای طاعت همین امر مولا باشه، به گونه ای که لولا اگه امر نبود لم یکن دال العبد الیها، اگه امر نبود شما این کار رو انجام نمیدادید. ببین چجوری خوب اومده، میگه اطاعت یعنی چی؟ اطاعت یعنی من چون شما گفتی انجام میدم، اما امر غیری، اگه شما نگفته بودی من انجام میدادم. اگه شما چی رو نگفته بودی؟ امر غیری رو، نه اون امر نفسی ها. اگرم نگفته بودی ادخل سوق و اشتر لحم، من فقط گفته بودی اشتر لحم، من وارد بازار می شدم. پس انگیزه من این نیست که چون تو گفتی، انگیزه من اینه میخوام وصول به چی پیدا بکنم؟ به ذل مقدمه. لطفش اینجاست، میگه اطاعت که قرار موضوع بشه برای ثواب و مدح و قرب، اطاعت باید ایجاد شه. اطاعت یعنی چی؟ اطاعت یعنی امتثال به خاطر امر، یعنی به گونه ای که لولا الامر لما فعل، اگه امر نبود انجام نمیداد، در حالی که من اگه امرم نبود انجام میدادم. چرا؟ چون من بالاخره مجبور بودم خودم به واجب نفسی برسونم. تو ذهنتون مثالشو بزنم ساده عرفی که خوب متوجه شید. من به شما میگم سریع برو تهرون این کارو انجام بده بیا، بعد که داری از در میری بیرون میگم در ذهن ماشین بگیر از شمس العماره برو. این جمله دوم، بگم یا نگم شما همین کارو میکنی. این که میری ماشین میگیری از شمس العماره میری، اینو به خاطر این نیست که من بهت گفتم، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که راه رسیدن به تهرانه. شما به خاطر اینکه تهران بری امر منو اطاعت کنی میری، ولی نه به خاطر اینکه بهت گفتم شمس العماره، به خاطر اینکه بهت گفتم برو تهران. پس این به خاطر وصول به ذل مقدمه است، نه به خاطر اطاعت امر مقدمه. لطف درش خوابیده. حالا واسه فعلا سفره پهنه، آغازی ها حرف داره، اینجا جاهای حرف زیاده، بسیار مطالب خوبیه، کلامی ازش هم منبر در میاد. خب ولا شبهت فی عدم تحقق فی الامر الغیری، شبه نداره که چون این امتثال و اطاعتی در امر غیری نیست. چرا؟ حیث ان امتثال واجب ولو اشتمل علی مقدمات غیر عدیده، امتثال واجب اینه همون تهرون رفتن، ولو مقدمات زیاد داشته باشه اقلا اینه یه چیز میدونن. ولیس ذالک الا به نسبه الی الامر نفسی، همه اینا رو اطاعت امر نفسی میدونن نه اطاعت امر غیری. و دائیل العبد و المحرک من قبل المولا الی الفعل به مقدماته لیس الا ایا، اینی که شما را میفتی ماشین میگیری بلیت میخری سوار ماشین میشی وقت میذاری به خاطر امر نفسی است نه امر غیری. میرسیم، اشکال نکن فعلا. لیس الا ایاه، مگه خودش، یعنی اون چیه ایاه؟ یعنی واجب نفسی. کما یستکشف، میگه شک داری رجوع کن به خودت. کما یستکشف ذالک به ملاحظه عوامر عرفی به عبیدشون، فانه لا شبهت عندهم باجمعهم که ان الاتیان به واجب واحد امتثال واحد، اتیان به واجب واحد یه امتثاله. حالا این واجب واحد متوقف الا مقدمات ولو بلغت الا ما بلغت، هر چه مقدمات زیاد فرقی نمیکنه. فلیس فلهو استحقاق واحد. خب این یک. بعدشون میگه بیایید از یه زاویه دیگر هم بگید، مضاف الی ان مجرد کون دایی هو و اسقاط الامر، من اگر انگیزم این باشه این کارو بکنم که امر ساقط شه، این لا یوجب استحقاق ما لم ینزم الیه کون الفعل عجل المولى المطاع. مثال شما یه کاری انجام میدی، میگی آقا از شرش خلاص شد، دیدی نماز میخونه آقا پاشو پاشو بخون یه دو دقیقه، از شر این خلاص شد، این ثواب نداره. ایشون میگه اسقاط عام موجب استحقاق نمیشه مگر اینکه فعل به خاطر امر مولا باشه. توسلی هم رضا ثواب نداره، فقط ساقط میشه. شما اگه احیانا حواست نبود لباس تو رفتی شستی چون کثیفه، پاکم شد اما ثواب بد نمیدن. بل المقرب الحقیقی ذلک، کدومه؟ لعجل بودن. حتی فی مورد امتثال امر نفسی من باب انتباقی علیه، حتی در اوامر نفسی هم علت اینکه شما ثواب بد میدن اینه که امر رو به خاطر او انجام بدی. همون بحثی که دیروز گفتم راجع به ریا و اینا، خاطر من نیست به من چه، من چرا ثوابشو بدم؟ ولی در غیری لا یقع الفعل لعجل مولا. خب پس تا اینجا کبرای کلی که ثواب مال کاریه که به خاطر من باشه، به خاطر دستور من باشه. خب در امر غیری مگه به خاطر دستور من نیست؟ نه، تو اوامر غیری شما این کارو میکنی چون میخوای به نفسی برسی، نه به خاطر اینکه من بهت گفتم. ولیکن فعل غیری لا یقع فعل عجل المولا الا اذا قصد توسل الى ذل مقدمه، الا اینکه طرف قصد میکنه به ذل مقدمه برسه. حیث انه القایه والغرض الاصلی، فما لم یقصد التوسل الی، مادامی که قصد نیست رسیدن به او، لا یحصل مراعات جهت المولا دائیا و غایتا. وقتی این امر غیری من فقط توسلی میبینمش، راهی میبینم که به واجب نفسی برسم، این دیگه امر بودن رو توش لحاظ نمی کنم، غایت بودن رو توش لحاظ نمی کنم، این که مولا گفتن رو توش لحاظ نمی کنم. و معه یکون الثواب علا انقیاد امر نفسی یا بر خود امر نفسی. فرقش چیه؟ گروهی میگن ثواب به سبب انقیاده، گروهی میگن ثواب به سبب اطاعته، که اون چیزای بعدیه که دوباره اضافه میکنه. البته همون بحث دیروز آقای آخوند، خب بله، شما اگر مقدمه رو به خاطر عمل به جا بیاری میشه افضل الاعمال احمز و اشق و ها، طبیعتا لعجل کونهی اشق الاعمال و احمز و ها. مثال زدم دیروز شما خودت میخوای بری برای تجارت به کجا؟ نجف. میخوای بری به خاطر تجارت به مکه، فامیلت اونجا مرده، میخوای بری تسلیتش سر بزنی، فاتحه شرکت کنی، جنازه شو بری خاک کنی، کاروان داره میره، شما مدیر کاروانی داری بهش میری، اونجا که رفتی میگی حالا یه زیارتی هم بکنی، خیلی فرق میکنه با کسی که از اینجا به قصد اون کار حرکت میکنه. لذا فیختلف مراتبه، یعنی مراتب واجب نفسی به قصد امتثال امر نفسی، این الشروف المقدمات علا اختلاف ها قلتن به کسرتن. خب این تمام، یه توضیح پس دادیم این امروز فرمایش دیروز آخوند را علا طولهی و تفصیله. این حرف تقریبا بیان واسعی بود از فرمایش آقای آخوند. چهار نکته رو در یک طرف، چهار تا رو دارم باز تأکید میکنم در طرف دیگه مطرح کردیم. اطاعت، ثواب، قرب، مدح، این طرف هم اسیان، عقاب، ذنب، بغض. این چهار تا رو داشته باشیم، دو تا چیز دیگه هم بهش اضافه کنیم تا ببینیم مسئله به کجا میرسه.